بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در ابطال جوهر فرد بود. عرض کردیم که قبل از این که وارد ابطال بشیم مدعای آقایون رو نقل میکنیم و بعد از نقل به دلیلشون میپردازیم و جواب دلیل و در انتهای بحثم دلائلی رو که بر بطلان جز لا یتجزا یعنی جوهر فرد داریم ذکر میکنیم. آخر بحث هم این قانون رو در غیر مقدار در غیر اجسام ادامه سریان میدیم، یعنی اینکه جز لا یتجزا نداریم اختصاص به جسم نداره، در حرکت هم جز لا یتجزا نداریم، در زمان هم نداریم، همونطور که در مسافت نداریم. به تعبیر دیگه مسافت رو میتونیم تابع نهایت قسمت کنیم، حرکت رو میتونیم، زمان رو هم میتونیم، که بحث رو در آخر تعمیم میدیم. ابتدا بحث در مسافت در جسمه، ولی در انتها بحث در مسافت و حرکت و زمان هم واقع میشه. این خلاصه بحثی که ما در این قاعده داریم. عرض کردیم که متکلمین معتقدن به جوهر فرد، معتقدن به وجود جز لا یتجزا و اینطور ادعا میکنن که جسم رو میتونیم تقسیم کنیم تا حدی که دیگه تقسیم نشه، حتی در وهم و عقل هم تقسیم نشه، نه تنها در خارج. دلیلشون بر این مدعاست قیاس استثنایی بود که با بطلان تالی بطلان مقدم را نتیجه میداد. در جلسه گذشته کمی از این قیاس توضیح داده شد. قیاس به این صورته که اگر جزئی که ما داریم یا جسمی که ما داریم بتونه تقسیم بشه تا بی نهایت، یعنی تقسیمش متوقف نشه، همچنان ادامه پیدا بکنه، لازمش اینه که جسم و جزء جسم متساوی در مقدار بشن، ولی تالی که تساوی جسم و جزء جسم در مقدار باشه بالبداهه باطله. نتیجه میگیریم که مقدم هم که انقسام جسم الی غیر نهایه باشه باطله، بالاخره جسم به جایی میرسه که نمیتونه منقسم بشه، انقسامش باید توقف کنه، نباید تا بی نهایت بره. از جد این بطلان تالی واضحه. تالی این بود که جزء و کل در مقدار مساوی باشند، این واضحه که باطله، از احتیاج به ابطال نداره. اما تلازم و مقدم و تالی احتیاج به اثبات داره. چرا اگر جسم رو تا بی نهایت قسمت کردیم لازم میاد جزء و کل مساوی باشند در مقدار؟ اینو داشتیم بیان میکردیم که دیگه باقی مونده بود. از جد این که ما به طور بداهت، یعنی طبق نه به طور بداهت بلکه بر طبق مبنا میدونیم که جسم هم میتونه تقسیم بشه تا بی نهایت، جزء جسم هم میتونه تقسیم بشه تا بی نهایت، چون فرض خصم ما اینه، مستدل داره میگه فرض خصم ما اینه که هم جسم میتونه تا بی نهایت قسمت بشه، هم جزء جسم میتونه تا بی نهایت قسمت بشه، چون کسانی که جزء لا یتجزا رو قبول ندارن مدعی همین مطلبن، فرقی هم بین جسم بزرگ و جسم کوچک نمیذارن، یعنی فرقی بین کل و جزء نمیذارن، میگن همه این اجسام قابل انقسامن تا بی نهایت. پس قبول انقسام الی غیر نهایت در هر دو، یعنی در جزء و کل مساوی است. این تساوی مستلزم تساوی دومه. تساوی در قبول انقسام دارند، تساوی در قبول انقسام الی غیر نهایه دارند. این تساوی مستلزم اینه که اجزاء متساوی هم داشته باشن. این دیگه دقت کنید، این مسئله مهمی دیگه است که استلزام در قبول انقسام، بله تساوی، تساوی در قبول انقسام الی غیر نهایه مستلزم تساوی در اجزاء. یعنی اگر این دو جزء، اگر این دو جسم تا تا بی‌نهایت تقسیم شدن اجزای حاصل از این جسم و اجزای حاصل از این جسم باید مساوی باشند. اما چرا باید مساوی باشند اینو توضیح میدیم، چون مطلبی مقدار دقیقه این باید توضیح داده بشه. پس ثابت میشه که اجزای این و اجزای اون باید مساوی باشند. بعد دوباره این تساوی دوم مستلزم تساوی سومه. یعنی اگر دو جسم اجزای متساوی داشتن، مقدار اون دو جسم متساوی است. اینم دیگه احتیاج به استدلال نداره، این بدیهیه. البته بدیهی است که ما اشکال رو از همینجا وارد میشیم، ادعای بداهت میکنه رد میشن، ولی اشکال در همینجا هست و جوابی هم که ما میدیم همین رو خراب میکنیم. پس تساوی دوم یعنی تساوی دو جسم در اجزا مستلزم تساوی سومه، یعنی مستلزم تساوی این دو جسم است در مقدار. پس روشن شد که اگر دو جسم، اگر انقسام جسم الی غیر نهایت جایز باشد، لازم میاد که جزء و کل در مقدار مساوی باشند، زیرا که این جزء و کل در قبول انقسام الی غیر نهایت مساوی هستند و نتیجتاً در تعداد اجزایی که واجدند مساوی هستند و به تبع در مقدار هم مساوی میشن. پس همونطور که توجه میکنید این صفت تساوی رو که ما پی در پی قبول بکنیم، تلازم مقدم و تالی روشن میشه که اگر جسمی قابل بود تا که منقسم بشود الی غیر نهایت، سلام علیکم، لازم میاد که جزء و کل مساوی باشن، به خاطر اینکه اون تساوی در قبول قسمت بالاخره منجر میشه به تساوی در مقدار. خب توجه شدید که ما سه تا تساوی درست کردیم برای اثبات تلازم. تساوی اول این بود که جسم، جزء و کل هر دو قبول قسمت میکنن الی غیر نهایت، این احتیاج به اثبات نداره، این اصلا مدعاست، این مبنای ماست. مبنای ما اینه که هر جسمی میخواد جزء باشه، میخواد کل باشه، میخواد صغیر باشه، میخواد کبیر باشه، تا الی غیر نهایت تقسیم میشه. این مبنای ماست، دیگه احتیاج نداره که اثباتش کنیم، چون خصم مستدل داره میگه اگر حرف خصم درست باشد این محصول لازمه. پس حرف خصم رو درست فرض کرده و بعدن وارد شده محصولش رو ذکر بکنه. وقتی حرف خصم رو درست فرض کرده، جا داره که این تساوی رو قبول کنه، بگه که هر جسمی قبول تقسیم می کند الی غیر نهایت و در این قبول مساوی هستند، همه اجسام با هم مساوی هستند. این دیگه طبق مدعای خصمه. حالا که قرار شده مستدل مدعای خصم قبول کنه و بعد ابطالش کنه، باید اینجا اعتراف کنه به اینکه همه اجسام در تقسیم، در قبول انقسام الی اجزای بی نهایت مساوی هستند، الی انقسام بی نهایت مساوی هستند. مطلب دوم اینه که تساوی در این قبول مستلزم تساوی در تعداد اجزا. یعنی اگر این جسم قبول کرد مثلا قسمت بشه، فرض کنید 1,000,000 قسمت شد، اون یکی هم که همین مقدار قبول رو داره اونم 1,000,000 قسمت میشه. البته میلیون نیست، بی نهایت اجزا پیدا میشه، بی نهایت اجزا پیدا میشه. حالا برای مثال عرض میکنم، اگر هر دو در قبول انقسام الی غیر نهایت مساوی هستند، این رو تا بی نهایت میشه قسمت کرد، اونم تا بی نهایت میشه قسمت کرد، پس تعداد اجزا برابر میشه. سلام علیکم، این رو استدلال میکنن، میفرمان اگر تعداد اجزا برابر نشن، یکی کمتر داشته باشه از دیگری، معناش اینه که اگر این دوتا رو با هم مقابله کردیم، این دوتا جسم رو که هر دو دارن قبول انقسام میکنن، اجزایشون رو با هم مقابله کردیم، میبینیم یکی کمتر از دیگری داره. اگه مساوی نباشن معناش همینه دیگه، یکی کمتر از دیگری داره، اجزای یکی کمتر از اجزای دیگری است، و اون یکی که کمتر دارد باید متناهی باشد، چون کمتر داره باید متناهی باشه، در حالی که اون هم فرض شده نامتناهی. بالاخره یه جا رسیدیم که انقسام ختم شده و الا کم نمی آورد. اگر این جسم اول کمتر از جسم دوم داره، به خاطر اینی که قسم دوم رو این قسمش رو ادامه دادیم، اما قسم اول رو این قسمش رو به یه جا رسوندیم حذف کردیم، لذا عقب مونده قسم دوم، چون عقب مونده کم داره. این کاشف از اینه که انقسام متناهی شده. وقتی انقسام متناهی بشه خود قسم متناهی، یعنی همون بله انقسام لازم نیست که ناقص انقسامش متناهی باشه، در حالی که فرض کنیم همه‌شون نامتناهی. توجه کنید چرا لازم میاد انقسام متناهی باشه؟ به خاطر اینکه اگر انقسام این اولی مثل دومی نامتناهی باشه، هر مقدار که اون رو قسمت کردیم اینو قسمت می‌کنیم، همونطور که اون متوقف نمیشه اینم متوقف نمیشه، اما یه جا میرسیم که کم میاره، این عقب میمونه از اون، اولی عقب میمونه از دومی. عقب موندن یعنی چه؟ یعنی انقسامش تموم شده، اون انقسام رو ادامه میده جلو میره، یکی انقسامش تموم شده. اگه انقسامش تموم شده معلوم میشه متناهیه، در حالی که فرضیه غیر متناهی. پس خلف فرض لازم نیاد. برای اینکه این خلف فرض لازم نیاد، ناچاریم که بگیم هر مقدار که برای این دومی اجزا پیدا میشه، همون مقدار هم برای اولی اجزا پیدا میشه، پس تعداد اجزاها باید مساوی باشه، تعداد اجزاها باید مساوی باشه. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که اگر تساوی در اجزا داشتیم، تساوی در مقدار داریم. اینم به بداهت رد میشن، میگن که اگر دو چیز اجزایشون مساوی بود حتما مقدارشون هم مساویه. اگر مثلا یه میلیون جز داشت اینم یه میلیون جز داشت، پس معلومه هر دوشون مقدارشون مساویه. اینم به بداهت عرض میکنم رد میشن، اما توجه نمیکنن که ممکنه اجزاء این دومی اولی کوچیکتر باشه، اجزای دومی بزرگتر باشه. اجزای اولی کوچکتر باشه، اجزای دومی بزرگتر باشه، اگرچه تعداد اجزا برابرند، اما مقدار حاصل از انضمام اجزا ممکنه متفاوت باشه. اجزا برابرند، مثلا یه میلیون داره، اونم یه میلیون داره، منتها این یه میلیون اجزای یه میلیمتری داره، اون یه میلیون اجزای یک سانتی داره. خب معلوم اون بزرگتر از اینه. توجه شدید؟ توجه به این مسئله نمیشه. نه ایشون توجه نمی کنه، ما توجه نمی کنیم، من توجه داشته ایشون، این اشکال وارد نیست، این اشکال وارد نمیشه، چون توجه می کنید ما میگیم هر دو رو منقسم می کنیم تا بی نهایت. تا بی نهایت یعنی انقسام توقف نمی کنه، هیچ وقت دو جزی پیدا نمی کنیم، اجزایی پیدا نمی کنیم که بتونیم قسمتشون نکنیم و کوچیک و بزرگ داشته باشن. پس اجز نمیشه فرض کرد اجزای جسم اول کوچیکتر اجزای جسم دوم، چون اونم تا بی نهایت میره، اینم تا بی نهایت میره. اگه اجزا بالفعل بشن همشون ریز میشن، بله. اگه اجزا بالقوه باشن، یعنی مثلا هنوز آمادگی برای انقسام باشه اما قسمت نشده باشه، این ممکنه جسم اول اجزای یک میلیمتری داشته باشه، جسم دوم اجزای یک سانتی داشته باشه، هر دو هنوز قابل باشن تقسیم بشن، هنوز ادامه ندیم. تا اینجا که میرسیم بله، یکی بزرگتر یکی کوچکتر میشه. ولی اگر اجزا رو به فعل رسوندیم، همه رو به فعل کردیم، یعنی اجزای سقاری که دیگه لایتجزا میشن همه رو به فعل، انقسامات رو همه رو به فعل کردیم، دیگه همشون ریز میشن و مشکلی اینه که نمیتونیم بالفعل کنیم. حالا بعدا توضیح میدیم. همینجا تقریبا روشن شد که آقایون خلق کردن بین بالقوه و بالفعل. این توضیح بیشتری هم بعدا خواهیم داد. این اخذ ما بالقوه کردن مکان ما بالفعل. شما نظر نه، اگر تعداد اجزا مساوی بود مقدار هم مساوی بود. اصلا بدیهی دیگه، اصلا اینو بدیهی میگیرم. حالا بعد اشکال کردیم و جوابم دادیم و بعدم اشکال رو ادامه خواهیم داد، یعنی به این جواب اکتفا نمی کنیم. یعنی همینجا عرض می کنم که در دلیلشون اخلال می کنیم و دلیل باطل می کنیم، در همین قسمت اخیر هنوز مطلب تموم نشده، فقط اصل استدلال آقایون تموم شد. اما اینکه ما کجای این دلیل رو ایراد داریم و از کجا در این دلیل رخنه وارد میکنیم، اون بحث بعدی ماست. حالا دلیل برای این که کاملا جمع بشه مجددا توضیح میدم، منتها مختصرا دلیل اینه که اگر جسم بتواند تا بی‌نهایت قسمت شود یلزم که کل و جز مساوی در مقدار باشد و تالی که تساوی کل و جز در مقدار است البداهه باطل است. پس مقدم که قبول انقسام الى غیر النهایه باشد، قبول جسم انقسام الى غیر النهایه باشد اونم باطل است. گفتیم تالی احتیاج به استدلال نداره، واضح البطلان. تساوی جزء و کل در مقدار واضحه که باطله، اما ملازمه احتیاج به اثبات داره، ملازمه بین این که جسم بتواند تا بی نهایت تقسیم شود و تساوی کل و جزء در مقدار. ملازمه بین این که احتیاج به استدلال داره، استدلال رو با سه تا تساوی پی در پی تمام کردیم. یعنی گفتیم که مسلم است که این دو جسم که یکی جزء دیگری است در قبول انقسام الی غیر النهایه مساویند. اگر در این قبول مساویند، در تعداد اجزایی که بر اثر انقسام براشون حاصل میشه نیز مساویند، و اگر در قبول در تعداد اجزا مساوی باشند در مقدار هم مساوی خواهند بود، چون دو جسمی که تعداد اجزایشون مساوی باشه مقدارشون هم مساوی خواهد شد. که این استدلال به این صورت تموم شد. پس ثابت شد که اگر جسمی بتواند تا به نهایت تقسیم شود، لازم میاد که کل این جسم با جزش در مقدار مساوی باشد و تالی باطل فالمقدم است. کل استدلال بود. حالا عبارت توجه کن. قبل از اینکه عبارت رو توضیح بدم، برای بعضی از بزرگواران در عبارت دو جلسه قبل شبهه‌ای بود. در صفحه همین 233 خط سوم داشتیم: حتی تفسیر الحقائق بعد ان علمت مجهولتن. سوال شد که بعد ان علمت یعنی چی؟ مگه ممکنه چیزی معلوم بشه بعد ان مجهول بشه؟ عرض کردم منظور از این بعد معنای رایج بعد نیست، یعنی تا حقائق با این که معلومند مجهول بشن. بعد رو به معنای این نمیگیم که بعد از این که معلوم شدن دوباره مجهول بشن. خب چیزی که معلوم شد دیگه مجهول نمیشه. یعنی حقائق با این که معلومند، زیرا که بلوجدان ما میبینیم حقائق رو میشناسیم، با این که معلومند طبق این مبنایی که مشاع اتخاذ کردن مجهول بشن. یعنی با این که واقعا معلومند طبق این مبنا مجهول بشن، مبناءً مجهول بشن. معلوم میشه مبنا مخالف با واقع، واقع معلومیت این اشیاء حقائق و مبنا مجهولیت این حقائق. پس مبنا با واقع ناسازگاره. اگر این چنینه مبنا باید مردود باشه. این معنای عبارت، نه اون بعد معنای رایج خودش نیست. خب حالا عبارت خودمون. بناءً عرض کردم این بناءً تعلیل برای اون مدعاست. بناهن بر این که لو انقسم الجسم، لو انقسم این انقسم الجسم، لو انقسم الجسم الى غیر النهایه، این مقدم لکان الجسم و جز اون منه کجبل و حساد، که جبل کل، حساد که سنگیزه است جزه. مثلا لازم میاد که جسم و جزئی از اون جسم متساوی این فعل مقدار باشند. دو خط به آخر توجه کنید، این هم تالی بود. لکان الجسم و جزء منه متساوی نفلا مقدار، این هم تالی. دو خط به آخر مونده: و مساوات الجزء لکله محالون، یعنی و تالی محالون، یعنی و تالی محالون. این که جزء با کل در مقدار مساوی باشه محاله. آن نتیجه میگیریم که انقسام الجسم الى غیر النهایه هم که مقدم بود اونم محاله. برای بطلان کبرا دلیلی نمیارن، همونطور که بعدا عبارت رو ملاحظه میکنیم، اما برای اثبات تلازم دلیل میارن. قبل از این که وارد بیان تالی بشن، قبل از این که بطلان تالی رو در اون عبارتی که خوندم اشاره بکنن، میپردازن به اثبات این تلازم. لتصاویه ما اثبات تلازمه، لتصاویه ما فی قبول قسمت الى غیر النهایه. چون این جزء و کل در قبول قسمت الى غیر النهایه مساوی، یعنی این واضحه، این تساوی رو همه قبول دارن. یعنی کسانی که اجازه میدن جسم تا به نهایت تقسیم بشه و قائل به جزء لا یتجزا نیستن، همشون در این تساوی بله همشون به این تساوی معترفن. لتساوی همامام از اون اعتراف اونها استفاده میکنیم، دلیل رو الغا میکنیم. لتساوی هما فی قبول القسمه الی غیر النهایه. این تساوی مستلزم یه چیزیست که مصنف و مشاره در اینجا اون چیز رو نگفته، از عباراتش برمیاد که اونم در تقدیرش بوده و بعدا در جواب اون رو میاره. این تساوی در قبول قسمت مستلزم تساوی این دو جسم در تعداد اجزا هستن، این ایشون نگفته. اگر این دو جسم بتونن انقسام تا به این آیت رو قبول بکنن، معناش اینه که این دو جسم دارای اجزای متساوی هستن، یعنی تعداد اجزاشون با هم برابره، اونم بی نهایت اجزا داره، اینم بی نهایت اجزا داره. اون وقت این تساوی دوم مستلزم تساوی در مقداره و استلزامهی، یعنی استلزام این قبول قسمت با توجه به اون مقدمه متنیه که عرض کردم، یعنی با توجه به اینکه مستلزم تساوی اجزا است، این تساوی در قبول قسمت با توجه به اون تساوی متنی مستلزم تساوی دو جسم در مقدار است. یعنی اگر این دو جسم قبول انقسام بکنن تا بی نهایت، نتیجهش این میشه که اجزایشون مساوی بشه و نتیجه تساوی اجزا تساوی دو جسم است فی المقدار. دیگه موقع چی ثابت شد؟ دیگه تلازم ثابت شد با این بیان. حالا در بین این بیانی که می کردیم یک بخش مجهولی داشتیم، یعنی همین دلیلی که برای اثبات تلازم می آوردیم خودش یک بخش مجهول داشت، اون احتیاج به استدلال داره. و اون بخش مجهول این بود که همونی که ایشون حس کرده اون داره مستدل می کنه. چرا تساوی در قبول قسمت مستلزم تساوی در اجزای؟ چرا اگر این بی نهایت اونم بی نهایت اجزایشون مساوی هست؟ به تعبیر دیگه تساوی در بی نهایت بودن چرا مستلزم تساوی در تعداد اجزای؟ می فرماید به دلیل این که اگر تساوی در بی نهایت، تساوی در عدم تناهی مستلزم تساوی در اجزا نباشه، لازمش اینه که یک غیر متناهی از یک غیر متناهی بیشتر داشته باشه و به تعبیر دیگه لازم میاد که یکی از این دو غیر متناهی متناهی بشن و این خلف ورزه که توضیحش از خارج رس کردن. استحاله تعلیل برای همین استلزام، منتها استلزام متنی که ارز شد، استحالت ان یکون مالایتنها از ید من مالایتنها. نمیتونیم دو تا نامتناهی داشته باشیم که یکیش بیشتر از دیگری باشه. نامتناهی زیاده و نقیصه بر نمیداره، زیاده و نقیصه از خصوصیات دو شیء متناهیه که اگر دو شیء متناهی رو با هم مقایسه کردیم میگیم این اضافه داره اون کم داره، اما دو نامتناهی رو نمیشه با هم مقایسه کنیم، زیاده و کم درشون نیست. محال است که مالایتنها عذیت باشد از مال متناها، مگر اینکه یکیشو متناهی بگیرید اون وقت عذیت درست میشه. اگر هر دو نامتناهیان محال است که یکی از عذیت باشه، ولی اگر یکیش متناهی شد اون متناهی میتونه از انقص باشه و الانم این چنین پیش میاد. یعنی اگر یکی بخواد عذیت باشه یکی انقص باشه، هر دو دیگه لایتناها نیستن، یکیش نامتناهی است یکیش نامتناهی. نه مقایسه که حالا من مقایسه تعبیر تساوی بود، نمیتونیم بگیم که اضافه است دیگه، نامتناهی رو نمیتونیم یکی رو مضاف اضافه بگیریم یکی رو کم بگیریم، مقایسه اید نداره. نه مقایسه تفصیلی هم نمیتونیم بهشون بکنیم، حتی تساوی هم نمیتونیم بگیم. مقایسه تفصیلی بین دو نامتناهی ممکن نیست، چون ما مقایسه تفصیلی وقتی میتونیم بکنیم که این نامتناهی رو به تفصیل در ذهنمون بیاریم، اون نامتناهی به تفصیل در ذهنمون بیاریم بعد مقایسه کنیم. نه مقایسه خارجی ممکنه که این اجزای نامتناهی در اختیار ما باشه با هم مقایسهش میکنیم ببینیم این بشموری ببینیم این کم نداشته باشه از اون، نه مقایسه ذهنی ممکنه که تمام رو در ذهنمون هزار کنیم، مقایسه تفصیلی ممکن نیست. لذا حکم به تساوی نمیتونیم بکنیم، حکم به زیاده و نقیصه نمیتونیم بکنیم بر اثر مقایسه. ولی از این باب که حکم به زیاده و نقیصه رو باطل میکنیم نتیجه میدیم تصاویر، ولی حکم تصاویر نمیتونیم بکنیم. این اصلا مقایسه نمیشه بین دو تا نامتناهی برقرار بشه که بعد ما تصاویرشون میبینیم یا زیاده و نقیصهشون میبینیم. ما اگه حکم تصاویر میکنیم نه از باب مقایسه است، از باب اینکه زیاده و نقیصه رو باطل میکنیم. اگر زیاده و نقیصه باطل شد دیگه چیزی رو تساوی نمیمونه، تساوی نتیجه گرفته میشه، نه تساوی رو از مقایسه به دست بیاریم. شما میفرمایید اگر مقایسه ممکن نیست تساوی رو که بوله به دست آوردید، ما تساوی رو از مقایسه به دست نیاوردیم، تساوی رو از بطلان زیاده و نقیصه به دست آوردیم.
چه چی؟ ما میگیم این سنگ که سنگ ریزه با این کوه مساوی میشه.
بله.
اون حالی که مساوی شد دیگه ما این سنگ ریزه با این کوه جمع بکنیم، حاصل باید مساوی با کوه یا با سنگ ریزه؟
میخواد بفرمایید که مجموع دو نامتناهی، مجموع دو نامتناهی بیشتر از یکی از این دو نامتناهی، پس زیاده و نقیصه در نامتناهی هم تصور میشه. اینو میخواد بفرمایید دیگه؟ بله، شما میتونید مجموع نامتناهی رو داشته باشید تا با مجموع دیگر نامتناهی جمعش کنید. این شدنیه؟ اصلا شدنی نیست. از چه کاری انجام میدید که بعد نتیجهش این بشه؟ در نامتناهی جمع کردن ممکن نیست، تفریق کردن ممکن نیست، تقسیم کردن ممکن نیست. اینا البته اخیرا ادعا شده در فلسفه جدید، ادعا شده که نامتناهی زیاد و نقیصه بردار هستند. همینطور که میفرمایید میشه، حالا لااقل تفصیلا نمیشه جمعشون کرد، بالاخره تصورا که میشه اجمالا جمعشون کرد. همینطور که الان شما تو ذهن خودتون تصور کردید که دو نامتناهی مجموعا باز نامتناهی هستن، در این حال بیشتر از یک نامتناهی هستن، پس زیاد و نقیصه در نامتناهی اتفاق میفته. این رو بعدا هم ما با یه صورت دیگری بیان میکنیم که زیاد و نقیصه در نامتناهی میتونه اتفاق بیفته، به یه بیان دیگه خواهیم گفت. البته این ها میگم نظر آقای این بود که شما نمیتونید نامتناهی رو ضرب کنید، چون چیزی رو در چیزی میتونید ضرب کنید که هر دو چیز در اختیار ذهن شما یا در اختیار خارج شما باشه، چون نامتناهی در اختیار ندارید که ضرب کنید. یه حرف آقای این بوده که شما مجموعی رو باید داشته باشید در مجموع دیگر ضرب کنید یا در دو ضرب کنید، بگید دو برابر این بی‌نهایت. شما بی‌نهایت رو در اختیار ندارید که در دو ضرب کنید. اجمالاً شما یه اجمالی دارید، میگید بی‌نهایت، این عنوان اجمالی رو در دو ضرب کنید. اون عنوان اجمالی که بی‌نهایت نیست.
نه نه، ما دو تا تمیز رو در هم ضرب کنید، دو ضرب تا چهار. ما میگیم
نه. اونم نامتناهیه.
نه اونم نه. ما صورت رو بستیم، ما میگیم 4 بر 0 مساویست با 8 بر 0 صورت رو در بینیم مساویه
هر دو بسن که بی نهایت هم
دیگه. بله، نفت که 0 رو صورت هر عدد طبیعی باشه حاضریم که بی
نهایت.
حال ما میگیم این صورت اینو دو برابر بکنیم، وقتی که صورت یک از دو برابر میشه با باقی نگه داریدن مخرج کسب دو برابر میشه، از میشه 4 صفر و مساویس با 8 صفر. اگه ما بگیم مخرج یه چیز میشه،
خب وقتی هر دو ما همین میوازیم هر دو شکی میشه.
بعد هم اینو میگیم اگر ما دو کسب داشته باشیم که مساوی باشن، دو کسب مخرج هاشون مساوی باشه، صورت هاشون مساوی خواهد، از نتیجه میگیریم 4 صفر باشیم.
این در جایی که مخرج صفر نباشه، اگه مخرج صفر باشه هر دو به سمت بی‌نهایت میل میکنن. اگه هر دو به سمت بی‌نهایت میل کردن و ادعای ما این بود که بی‌نهایت بیشتر از بی‌نهایت نمیشه، جواب میدیم که 4 صفر با 8 صفر مساوی. در جایی که مخرج غیر صفر باشه بله، در حالی که صورت‌ها با هم متفاوت باشن مخرج مساوی باشن، کسی که صورتش بزرگتره خودش بزرگتره. این در صورتی است که مخرج ها صفر نباشن. اگه مخرج صفر باشه اون به سمت بی‌نهایت میره، اونم به سمت بی‌نهایت. 4 صفر با 8 صفر یکی. اینا اینجوری میگن. حالا بعدن اثبات میشه مطلب دیگه عرض میکنم. جدیدی که دیگه اثبات میشه. قدیمی هم معتقد بودن که بی‌نهایت کم و زیاد بر نمیداره. حالا طبق مبنی اون حرف میزنیم. پیششون ثابت بوده. یعنی وقتی میگفتن بی‌نهایت کم و زیاد بر نمیداره همه شون قبول میکردن. حالا جدیدن یه خود عوض کردن. البته عرض میکنم به یه صورت دیگه هم شیخ رشاد رو مسئله اشکال داره. چی میگن؟ یعنی اضافه کم میگن؟ نه بی‌نهایت با بی‌نهایت کم و زیاد داره. ریاضی اون میگن بی‌نهایت با بی‌نهایت کم. خب دیگه همون نظم کنی دیگه. بله فلاسفه هم حرفشون عوض نشده. عرض میکنم در جدید من نخوندم، شنیدم که جدیدی ها اجازه میدن که بی‌نهایتی اضافه بر بی‌نهایتی باشه. شاید این، البته خود من میگم در نوشتهاشون ندیدم، شنیدم که اینجور گفته شده. زیاد و نقصان نمیگیرن متوجه این تساوی دارن، بسیار از که اون شیء شعنیت این مقایسه رو داشته باشه. اگر باشه
دو شیء نامتون
قابل مقایسه نباشه، اون نمیتون ندیدی، اونتون زیاد و نقصان قبول میکنن، پس تساوی دارن. اینجور تساوی دوتون نامتون رو داریم. زیاد و نقصان رو قبول دارید که نمیپذیرن؟
بله.
وقت بعد اگر چیزی زاید نباشه، ناقص نباشه، چه حالتی دیگه
دارید؟ درستانی به شعنیت مقایسه داشته باشن، تساوی
نه، تساوی به شعنیت مقایسه کار نداره. ممکنه ما مقایسه نکنیم، جز چیزا مساوی باشه. مقایسه ما مقایسه نمی‌تونیم بکنیم، ولی در خارج مساویه. تساوی احتیاج به شعنیت تساوی نداره. تساوی خارجی و تساوی پیش علم من. اگر تساوی پیش علم من باشه، من باید علمم از یه راهی به دست بیارم، یا از راه مقایسه به دست بیارم یا از راه دیگری. از راه مقایسه که نمی‌تونم به دست بیارم، از راه دیگه دست میارم. تساوی در خارج اون که احتیاج به مقایسه من نداره، اون تساوی در خارج است. وقتی ما نویسو مقایسه جایز نباشد، چیزی شعنیت مقایسه نداشته باشد، تساویش ممکنه، منتها تساوی واقعی، تساوی پیش من از راه مقایسه ثابت نمیشه. اگر چیزی شعنیت مقایسه نداشت، من نمیتونم تساویش رو پیش خودم از راه مقایسه ثابت کنم. ولی تساوی خارجی ممکنه، تساوی پیش من از راه غیر مقایسه ممکنه.
تساوی خارجی ممکنه، اما ایشون الان فرض گرفته که مقدمه قرار داده. ممکنه، یعنی ما
کنیم تو
مقایسه
بشه
برسیم، چون
چندیت
رو نداره
در مقایسه. از راه دیگه رسیدیم، از راه دیگه رسیدیم، از راه دیگه رسیدیم. الان باطل میکنیم نقیصه رو، نقیصه رو باطل میکنیم، زیاده رو باطل میکنیم، تساوی ثابت میشه. احتیاج نداره که ما مقایسه کنیم. اما چطوری نقیصه رو باطل میکنیم؟ میگیم اگر دو تا نامتناهی بخوان، یکی زاید باشد یکی ناقص، لازم میاد که اون ناقصی که نامتناهی فرض شده است متناهی باشد و هذا خلف الفرض. این خلف فرض از اینجا پیش آمد که ما یکی از این دو نامتناهی رو ناقص گرفتیم، یکی رو زاید گرفتیم. چون خلف فرض محاله، پس این ناقص گرفتن و زاید گرفتن دو نامتناهی هم محاله، بلکه هر دو رو بگو که مثل همه. فإنما نقص بیان بر اینه که چطور دو نامتناهی نمیتونن یکی زاید باشه یکی ناقص باشه. چون اگر یکی زاید باشه یکی ناقص باشه، بله، اگر یکی زاید باشه یکی ناقص باشه، لازمش اینه که ما نقص غیر متناهی نباشد، ما نقص باشه متناهی. فإنما نقص و این خلف فرضه. فإنما نقص هم من ما هو و غیر متناهن، اونی که کم دارد از اون غیر متناهی دیگر، فإنما نقصه، اون جسمی، اون نامتناهی که کم دارد از یه چیزی دیگری که او هم غیر متناهی است، داره میگه یعنی اون ناقص از اونی که ناقصتر است از زاید، عبارت اینطوری میشه، اونی که ناقصتر است از زاید. فلا بد و ان یکون ذالک، این نقصش لوجود شیء فی زاید، به خاطر این است که در زاید یه اضافه ای است که لیس فی ناقص ما هو و فی مقابلته اذا خوب لکل جزء من هذا و جزء من ذاک. فی ناقص خبر لیس است، خبر مقدمه، ما هو و فی مقابلته اسم مؤخره. اگر این چنین باشد، یعنی یکی ناقص باشه یکی تام باشه، لازمش اینه که در زاید چیزی باشد که در ناقص ما هو و فی مقابلته اون چیز نباشد. یعنی در ناقص مقابل اون چیزی نداشته باشیم. اگر مقابله کنیم کل جزء من هازا رو به جزء من ذاکر، اگر ناقص و کامل رو با هم مقابله کردیم، جزء جزءش رو با هم مقایسه کردیم، باید به یه جا برسیم که اجزاء ناقص تموم بشه، اجزاء زائد ادامه پیدا کنه. وقت ما نداشته باشیم در ناقص چیزی رو که بخوام مقابله کنیم با اون اضافات در زائد. اگر اینطور باشه و ذالک و لا یتصور ذالک، این وضعی که گفتیم اتفاق نمیافتد مگر در جایی که ناقص متناهی باشه. در اینجاست که ما میرسیم به جایی که دیگه ناقص جلو نرفته، متوقف شده، ولی زائد جلو رفته، توقف نکرده. اون مقداری رو که زائد جلو رفته دیگه ناقص نتونسته جلو بره، پس ناقص مونده. اگر مونده یعنی متناهی شده. ولا یتصور ذلک الا ان یکون الناقص متناهیا، در حالی که فرض غیر متناهی و هازا خلفان. روشن شد که این فعل نما نقص دلیل بر اینه، دلیل بر اون استحالت ان یکون ما لا یتناها از جد ما لا یتناها، یعنی نمیتواند دو نامتناهی یکی ناقص باشد یکی زاید، زیرا که این ناقص بودن و زاید بودن مستلزم این است که از این دو نامتناهی یکیش متناهی باشد و هازا خلف الفرض. و چون خلف الفرض باطل است، اصلا نمی شود که یکی از این دو نامتناهی متناهی باشند، نتیجتا نمی شود که یکی ناقص باشد یکی زاید باشد، هر دو باید مساوی باشد. خب تا اینجا ثابت کردیم تساوی در اجزا رو، تساوی در قبول انقسام که ثابت بود، یعنی مدعا بود، معترفان به خصم بود، تساوی در اجزا هم که ما با این بیان ثابت کردیم. حالا وقتی تساوی در اجزا ثابت شد، تساوی در مقدار هم ثابت میشه. و اذا لم تتفاوت اجزاهما، اگر اجزای این جزء و کل متفاوت نباشد، یعنی اجزای جبل و حساب مثلا حساب متفاوت نباشد، لم یتفاوت مقدارهما بالضروره، مقدارشون تفاوت نمی کند، این دیگه استدلال نمیخواد، بالضروره یعنی ادعای بداهتشون میکنه. این مطلب بدیهی است که اگر اجزای دو جسم متفاوت نبودن، مقدار اون دو جسم متفاوت نخواهند بود، زیرا تفاوت مقدار با اینکه ادعای ضرورت میکنه باید استدلال هم میکنه، مثل استدلالش بدیهیه. لان تفاوت المقدار به حسب تفاوت الاجزا، تفاوت مقدار به حسب تفاوت اجزاست، پس اگر تفاوت در اجزا نباشه، تفاوت در مقدار هم نیست. تا اینجا بیان ملازمه تموم شد. از لاکن شروع میکنه به ابطال تالی. لکن مساوات الجزء المقداری لشی لکلهی فی خصوص المقدار محالون. لشی رو متعلق بگید به خود مقداری، لکلهی رو متعلق بگید به مساوات. مساوات داشتن جزء مقداری شی به صورت اضافه، ما در فارسی به صورت اضافه میگیم، مساوات داشتن جزء مقداری شی، مساوات داشتنش با کل، تساوی این دوتا در خصوص مقدار محاله. ممکنه تساوی در رنگ داشته باشه، ممکنه تساوی در سلاوت داشته باشه، ولی تساوی در مقدار محاله. جزء و کل تساوی در مقدار داشته باشه محاله. پس تساوی داشتن جزء لکلهی با کل خودش در خصوص مقدار محاله، در چیزهای دیگه ممکنه محال نباشه، ولی در خصوص مقدار محاله. و علیه به همین بطلان تاریک اطلاش مساوات و جزء مقدار لشه بیان کردیم، به همین اشاره کرده مصنف به قولش گفته مساوات و جزء کلی محال. این کل استدلال تموم شد. حالا جواب، دو جواب میدیم از این استدلال. چه جواب اول ممکنه طرف قبول نکنه و ما هم اصراری نداریم که قبول بکنه، لذا وارد جواب دوم میشیم. البته جواب اول به نظر خود ما مقبوله، ولی کسی قبول هم نکرد نگران نیستیم، چون جواب دومو داریم. جواب اول اینه که همه اجسام در جسمیت که ذاتیشون مشترکند و همه اجسام در این که میتوانند تا بی نهایت قسمت شوند مشترکه، و این قبول انقسام الی غیر نهایه لازم این اجسامه. از دو تا مابل اشتراک بین اجسام هست، یک مابل اشتراک ذاتی، یک مابل اشتراک عرضی، یکی لازمشونه یکی ذاتیشونه. جسمیت ذاتی همه اجسامه، مشترک مابل اشتراک همه اجسامه. قبول انقسام الى غیر النهایه لازم اجسامه. اجسام همونطور که در جسمیت مشترکن، در قبول انقسام الى غیر النهایه هم مشترکن. آیا از اشتراک در جسمیت لازم میاد تساوی در مقدار؟ مسلمه که نه، همه اجسام در جسمیت مشترکند و این اشتراک در جسمیت مستلزم این نیست که همه اجسام در مقدار مساوی باشند. پس تساوی در جسمیت مستلزم تساوی در مقدار نیست. همچنین تساوی در اون خاصه که قبول انقسام الى غیر نهایت، تساوی در این خاصه هم مستلزم تساوی در مقدار نخواهد بود. اگر تساوی در جسمیت مستلزم تساوی در مقدار نیست، تساوی در قبول انقسام هم مستلزم تساوی در مقدار نیست. یعنی تساوی در این مابل اشتراک مستلزم تساوی در مقدار نیست، تساوی در اون مابل اشتراکی دیگه مستلزم تساوی در مقدار نیست. تفاوت این مابل اشتراک ها در مابل اشتراک بودنشون نیست. تفاوت در اینه که یکی خاصه است، یکی ذاتیه. اون خیلی اهمیتی نداره و چیزی رو کم و زیاد نمی کنه. مهم اینه که اجسام در این دوتا مساوی هست و یکی از این دو مساوی مستلزم تساوی در مقدار نمیشه. چگونه اون یک تساوی دیگر مستلزم تساوی در مقدار میشه؟ توجهش این چی بود؟ این جوابیشون، جوابیشون اینه که همه اجسام در دو چیز مساوی هست بدون شک. یکی در ذاتیشون که جسمیت باشه، یکی در خواستشون که قبول انقسام الى غیر النهایه باشه. در این دو تا مساویه. یکی از این دو تساوی مستلزم تساوی در مقدار نیست. چطور تساوی دیگر مستلزم تساوی در مقدار میشه؟ اگر علتش اشتراکشه، مابل اشتراک بودنشه، اون یکی هم مابل اشتراکه. اگر علتش چیزی هست، چیزی دیگه چیه؟ چه عاملی باعث میشه که جسمیت مستلزم تساوی در مقدار نیست، اما قبول انقسام الى غیر النهایه مستلزم تساوی در مقدار هست؟ اگر عامل مابل اشتراک بودنه که هر دو در این عامل سهیمند، نمیتونه نتیجه این عامل در یکی با دیگری فرق کنه. اگر هم عامل چیزی دیگه است، اون چیزی رو توضیح بده که چیه. پس بله، اگر ببینید، باید ثابت کنیم، باید ثابت. اگر اشتراک، آخه این آقایون از اشتراک استفاده کردن، گفتن چون تمام اجسام متساوی اند در قبول انقسام، از این تساوی استفاده کردن، تساوی در مقدار رو. این اصلا تمام لنگر بحثشون رفت روی اشتراک. میگیم اگر اشتراک عامل تساوی در مقدار، اشتراک در جسمیت هم هست، پس اونم باید عامل تساوی در مقدار باشه. توجه میکنید؟ ما داریم استدلالونا رد میکنیم. نمیخوام بگیم تساوی در مقدار با تساوی در جسمیت لوازم متشابه دارن و همه چیزاشون با هم یکسانی. نمیخوام بگیم اون آقا استفاده کرد، یعنی خصمی ها اینطور، یعنی این مستدل اینطور استفاده کرد که چون تساوی در قبول هست، پس تساوی در مقدار هست. از تساوی استفاده کرد. ما میگیم تساوی در جسمیت هم هست، پس تساوی در مقدار هم باشه. اگه تساوی معیاره، همون تساوی، اگه تساوی در قبول معیار باشه، تساوی در جسمیت هم معیاره. بله؟ خب باشه، تساوی هم هر دو. عرض میکنم خصم ما یعنی مستدل از تساوی استفاده کرد، از تساوی، البته تساوی در قبول، ولی از تساوی استفاده کرد. ما میگیم اگر از تساوی استفاده کرد باشه، این تساوی در جسمیت هست. از چرا این دلیل را قبول هم نشد؟ این دلیل دوم داریم. خیلی هم دلیل جواب صافی نیست، جواب صافی نیست. رضا از اولشون گفتن اگر قبولش نکنید جواب دومی. ولی جواب اندلاله خود مصنف هم به این جواب اشاره نمی کنه، این جواب فقط شاره میاره. بل جواب ان لا نهایت امکان القسمه، لا نهایت امکان القسمه یعنی قبول انقسام الى غیر النهایه. این که امکان قسمت تا بی نهایت حاصله، لا نهایت امکان قسمت، یعنی این که امکان قسمت تا بی نهایت حاصله، یا بفرمایید که جسم تا بی نهایت قبول انقسام میکند، هر دوش یکیه. لا نهایت امکان قسمت خاصتون دل اجسام کلا، یکی از خواص اجسامه، خواص همه اجسامه، خاصه و لازم همه است، همونطور که جسمیت هم ذاتی همه است. و کما لا یلزم من اشتراک کل و جز در جسمیت اشتراک کل و جز در خصوص المقدار، همچنین لا یلزم من اشتراک کل جسم کل و جز در خاصه جسم که لا نهایت امکان قسمت هست، لا یلزم اشتراک کل و جز فی خصوص المقدار. اشتراک کهما فاعل لا یلزمه، لا یلزم من اشتراک کل و جز در خاصه جسم که این خاصه عبارت از لا نهایت و امکان و قسم است، لا یلزم از این اشتراک اشتراک کل و جز در خصوص مقدار. چون اگر معیار شما اشتراک باشه، اشتراک در این خاصه باعث اشتراک در مقدار بشه، اشتراک در جسمیت هم باید باعث اشتراک در مقدار بشه، چون اشتراک در هر دو هست. چطور یک اشتراک عامل اشتراک در مقدار میشه، یک اشتراک عامل اشتراک در مقدار نمیشه؟ این جواب اول. جواب دوم اینه که قبول داریم دو شی اگر مشترک شدن در عدم تناهی، مشترکن در تعداد اجزا و مشترکن در این که مقدارشون متفاوت نیست، مشترکن در مقدار، یعنی تفاوت در مقدار دیگه ندارن، اینو قبول میکنیم. اما میگیم که این در صورتی است که اجزا بالقوه باشند، در صورتی که اجزا بالفعل باشند، در صورتی که اجزا بالفعل باشند این هست که اگر شما اجزا بالفعلی برای کل پیدا کردید که بی نهایت بود، اجزاء بالفعلی هم برای جز پیدا کردید که بی نهایت بود، این دوتا اجزاء بالفعل اگر مساوی بودند مقداراشون هم مساویه. چون عرض کردم ما تا بی نهایت تقسیم ادامه دادیم، دیگه نمیشه گفت یکی جزش یه میلیمتره دیگری جزش یک سانته، جزها دیگه با هم متفاوت نمیشن چون تا بی نهایت رفتیم، یعنی تقسیم رو تا اونجایی که شده بردیم جلو، نذاشتیم یکی بزرگتر یکی کوچیک‌تر بمونه، همه رو بالفعل کردیم. اینجا اگر اجزا مساوی بودن قبول میکنیم که مقدار هم مساوی است، ولی اگر اجزا بالقوه بودن، یعنی رسیدیم تقسیم کردیم، مثلا فرض کنیم الان بی نهایت بار که نمیشه تصور کنیم، میلیون مثال بزنیم، میلیون بار این سنگ رو تقسیم کردیم، میلیون بار هم اون کوه رو تقسیم کردیم، رسیدیم به جزء یک میلیمتری در این سنگ و جزء مثلا یک سانتی در اون کوه، هنوز تقسیم قابل ادامه دادن هست، ولی رسیدیم به اجزاء یک میلیمتری در سنگ و به اجزاء یک سانتی در کوه، هنوز هم قابلیت انقسام هست، هنوز هم قابلیت انقسام هست. و اما بالقوه در چنین حالتی تساوی در مقدار لازم نیست باشه، اونجایی که هر دو اجزایشون مساویه، این هم یه میلیون جز داره، اون هم یه میلیون جز داره، اما قسمت به نهایت نرسیده که همه بالفعل بشن، هنوزم بالقوه است، یعنی اجزایی که در سنگ پیدا شدن یه میلیمتری هستند که هر کدومشون دوباره قابل انقسام هستند، اجزایی که برای کوه پیدا شدن یک سانتی هستند که باز هر کدومشون قابل انقسام هستند، پس هنوز قابلیت انقسام هست. در اینجا میشه گفت اجزا مساوی هستند و مقدار متفاوت هستند، با اینکه اجزا متساوی هستند هر دو یه میلیون هن، اما مقدار متفاوته، مقدار کوه بیشتر از مقدار سنگه، چون اجزا مقدارشون مختلف شده، لیکن ما اجزا رو تا بی نهایت ریز نکردیم، همه رو بالفعل نکردیم، بالاخره انقساماتی که ممکن بود همش بالفعل نشد، تا یه جا رسیدیم متوقف کردیم. حالا که متوقف شدیم، تعداد اجزاییم با تعداد اجزا اون برابرن، اما این اجزایش کوچیکتره، اون اجزایش بزرگتره، کوچیک و بزرگی داره تصور میشه، چون انقسام تا بی نهایت نرفته، اگه انقسام تا بی نهایت میرفته دیگه چی کوچیک و بزرگ نداشتیم، اما حالا که انقسام تا بی نهایت نرفته، هنوز مقداری از انقسام به صورت بالقوه باقی مونده، میتونیم بگیم این کوچیکتره این بزرگتره. وقت اجزا ولو تعدادشون برابره، ولی چون یکی بزرگتره، ولی چون این اجزا که یه میلیون هم بزرگترن، اون اجزا هم که یه میلیون هم کوچیکترن، مجموع این اجزا با مجموع اجزا مساوی نمیشه، یکی بزرگتر میشه، یکی کوچیکتر میشه. در سنگ و کوه هم همینطوره، در سنگ و کوه هم همینطوره. شما نمیتونید انقسام رو تا بی نهایت ادامه بدید و فعل کنید، بالاخره به یه نمره رسید که متوقف میشید. وقت متوقف شدید، 20 بار سنگ رو تقسیم کردید، 20 بار کوه تقسیم کردید، اجزایی که پدید آمده 20 و 20 اجزا مساویه، ولی مقدار مساوی نیست. چرا مساوی نیست؟ چون تقسیم تا بی نهایت نرفته، هنوز قابلیت تقسیم هست، یعنی این اشیا بالقوه قابل انقسام هستند، بالقوه هستن، انقسامشون بالقوه هستن، قابلیت انقسام دارن. هنوز انقسام رو به انتها نرسوندیم. در چنین حالتی از تساوی در اجزا، تساوی در مقدار نتیجه گرفته نمیشه، و شما از تساوی در اجزا، تساوی در مقدار رو نتیجه گرفتید و این اشتباس. حالا این یه مثال بود که ما هستیم، مثال فرضی بود. ما مثال واقعی هم داریم که روشن میکنه تعداد اجزا برابرند ولی مقدار برابر نیست. شما بی نهایت هزار داشته باشید، بی نهایت هزار، یعنی دسته های عدد رو هزار تا هزار تا با هم گره زده باشید، هزار تا هزار تا، بی نهایت از این دسته ها داشته باشید که همش هزاری باشه. این مشتمل است بر بی نهایت صدی ها، چون بی نهایت صدی هم دارید، بی نهایت دهی هم دارید. تعداد صدی هاتون بی نهایته، تعداد هزارتون هم بی نهایته، تعداد دهی هم بی نهایته، ولی آیا مجموعا مساوی هست؟ مجموع هزارتا با مجموع صدتا با مجموع دهتا مساوی هست؟ یعنی وقتی شما مردید مجموع مساوی هست نیستند دیگه. از کدم میاد؟ من یه اشاره میکردم که میاد، شما سب کنید همین چیز رو پوشن میشه، تعداد مساوی نیست. پس روشن شد که ممکنه تعداد اجزا برابر باشه، بی نهایت هزاری، بی نهایت صدی، بی نهایت دهی، همه تعدادشون بی نهایته، اما مجموعه مساوی نیست. هزاری ها بی نهایت هزار بیشتر از بی نهایت صده، بی نهایت صد بیشتر از بی نهایت ده. پس لزومی نداره هر جا ما بی نهایت اجزا داشته باشیم، بی نهایت هم هر جا اجزا متساوی داشته باشیم، مقدار متساوی هم داشته باشیم. این در مقدار توضیح داده شد، در عدد تبیین شد، و در عدد چون واضح تر بود، ما عدد رو کاشف از مقدار قرار دادیم. بنابراین روشن شد که لازم نمی آید از این که هم جسم هم جزء جسم قابل انقسامند، لازم نمی آید که این دوتا مساوی در مقدار باشند تا شما بگید یلزم که کل جزء مساوی در مقدار باشند و تالی باطل فل مقدم باطل. تالی باطل نمیشه، تالی باطل نیست، یعنی اینطور نیست، یعنی اصلا تالی لازم نمیاد، اصلا تالی لازم نمیاد، ملازمه رو غلط میدونیم. اینطور نیست که اگر دو جزء تا بی نهایت بتوانند تقسیم بشن در مقدار مساوی باشند، اصلا تالی لازم نمیاد که بگی تالی باطله، تساوی در جزء و کل در مقدار لازم نمیاد. وقتی ملازمه در دلیلتون باطل شد، دلیل عقیم میشه. اینم جوابی چیشون جواب تو. سلمنا ان الشیئین اذا اشترکا فی عدم تناهی، اگر دو شی در عدم تناهی مشترک شدن، اشترکا فی عدم تفاوت، اشترکا در عدم تناهی فی الاجزا، اشترکا فی عدم تفاوت در مقدار، اینو قبول داریم، لکن لا مطلقا، یعنی نه در هر دو صورت چه اجزا بالفعل باشن چه اجزا بالقوه باشن، در هر دو صورت نیست، بله فقط در صورتی که اجزا بالفعل باشن این مسئله هست. در صورتی که اجزا بالفعل باشن، اگر تعداد اجزا برابر بودند، مقدارشون هم برابر، اما اگر بالقوه بودن نه. بلکه این حرف و این اشتراک، تلازم بین این دو اشتراک رو قبول داریم در جایی که یکون و اعداد و همال غیر المتناهیه حاصل اصلا بالفعل، اونجایی که اعداد غیر متناهی این دو شی بالفعل حاصل باشن. اون وقتی که اگر اعداد نامتناهی بالفعل حاصل شدن، اگر اعداد مساوی شدند مقدار هم مساوی خواهد بود. اما اذا کانت این اعداد بالقوه، یعنی هنوز ما تعداد اجزایی رو که میتونیم از سنگیزه به دست بیاریم به فعلیت نرسوندیم، تعداد اجزایی رو که میتونیم از کوه به دست بیاریم به فعلیت نرسوندیم، به یه جا رسیدیم توقف کردیم، اینجا کوچیک و بزرگ داره، اجزای سنگ کوچیکتر از اجزای کوه، به این جهت فلا، یعنی اشتراک در تفاوت اشتراک در مقدار رو قبول ندیم، اشتراک در مقدار در اشتراک قبول ندیم. کیف این بیان مطلب بود، بیان مطلب صورت کلی. از کیف مطلب رو ریزش میکنن، میگن چگونه ما قبول کنیم در حالی که والوجود یعنی والخارج و کذب هو، آنچه که در خارج هست تکذیب میکنه مطلب رو، که در خارج و کذب هو رو عرض کردم. علا ترا که علوف متبعین، علا ترا توضیح اینه که والوجود و کذب هو داره بیان میکنه که در خارج این مطلب اتفاق نمیفته که تساوی در مقدار مستلزم تساوی در عیسی مستلزم تساوی در مقدار باشه. الا ترى ان الالوفی که متضاعفن الى غیر النهایه بالقوت و الامکان، بل امکان اطفه بر قوت، الوفی که متضاعفن الى غیر النهایه بالقوت و الامکان، در این الوف از مئات غیر متناهیه بالقوه 10 برابر الوف وجود دارد و از عشرات 100 برابر این الوف وجود دارد، در حالی که عدد هر عقدی من الثلاثه، هر بسته از این ستا، یعنی بسته 1000 تایی، بسته 100 تایی، بسته 10 تایی، عددشون غیر متناهی بالقوه است. همه غیر متناهی بالقوه، بالفعل نداریم ها، همه غیر متناهی بالقوه، به معنای این که ما به هر حدی که منتهی کنیم عدد را، ممکن است زیاده بر اون عدد. این معنای عدم تناهی، معنای عدم تناهی بالقوه. با وجود این که همشون غیر متناهیان، لکن لما لم تکن، این الوف غیر متناهی حاصل بفعل، لم یلزم از اشتراک در لانهایت که همشون غیر متناهیان، لازم نمیاد تساوی در اعداد، لازم نمیاد که اعداد مساوی باشند، که تساوی در اعداد اقتضا میکند تساوی مقدار جزء و کل را، این دیگه لازم نمیاد. اگر تساوی در لانهایت هست، تساوی در اعداد نیست. اگر تساوی در اعداد نبود، تساوی کل و جز لازم نمیاد. تساوی در اعداد نیست، تساوی در کل و جز هم نیست. بر فرض تساوی در اعداد هم باشه، عرض کردم البته تساوی در اعداد اگر باشه، باز تساوی در اعداد بزرگ و کوچیکه، تساوی در اعداد اجزا نیست، لذا تساوی در مقدار لازم نمیاد. این مقدار توضیح بیشتری میخواد، چون وقت تموم شده، ان شاء الله جلسه آینده تشریح بشه. الحمدلله.